ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 25 فروردین ماه برابر با 14 آوریل سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه به همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از وحید پوراستاد.
متشکرم نوشین. سلام شنوندگان رادیو فردا. نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران سوریه ظهر شنبه به درخواست روسیه برگزار شد. سفیر روسیه در سازمان ملل حملات سه قدرت غربی به سوریه را تجاوز علیه کشوری با حاکمیت ملی خواند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت اگر بشار اسد یک بار دیگر از سلاح شیمیایی استفاده کند ما آماده ی اقدام هستیم. خانم هیلی گفت حملات آمریکا و دو همپیمانش موجه، مشروع و متناسب بود که به گفته او با دقت و با هدف به حداقل رساندن آسیب انسانی طراحی و اجرا شد. در همین راستا سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی روز شنبه اعلام کرد حتی پس از حمله موشکی آمریکا و متحدانش به سوریه همچنان به مأموریت حقیقت‌یاب خود در مورد حمله شیمیایی هفته اخیر در سوریه ادامه خواهد داد. درباره آخرین تحولات بعد از حمله کشورهای غربی به سوریه در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. وکیل مدافع اولیادم محسن روح الامینی یکی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک میگوید بنا به گفته قاضی اجرای احکام اصل پرونده سعید مرتضوی در اختیار او نیست و سرپرستی دادسرا قرار است نسبت به اجرای حکم محکومیت دادستان سابق تهران اقدام کند. میر مجید طاهری در پاسخ به این سوال خبرگزاری تسنیم که تا چه مقدار احتمال متواری شدن سعید مرتضوی وجود دارد گفت وقتی کسی حکم قطعی گرفته و حکم به او ابلاغ شده اما خود را معرفی نمی کند آیا با فرار کردن فرقی دارد؟ غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته در مشهد و در پاسخ به سوالی درباره اجرای حکم مرتضوی گفته بود حکم جلبش صادر شده ولی متاسفانه هنوز گیرش نیاوردند. روز شنبه هم حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران در کانال تلگرامش نوشت مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود، نه فرار کند و نه فراری داده شود. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک در سال 88 به تعامل 2 سال حبس قطعی محکوم شده. محکومیت محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی قطعی شد. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری تسنیم گفت حکم دادگاه انقلاب درباره پرونده خاوری از طریق آگهی در روزنامه ابلاغ شد اما چون مهلت واخواهی به پایان رسید و درخواستی برای واخواهی صورت نگرفت حکم قطعی شد. محمود رضا خاوری از متهمان پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیاردی است که قبل از بازداشت و محکومیت از کشور فرار کرد و به کانادا گریخت. خاوری از سوی دادگاه و به طور غیابی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس، بابت دریافت رشوه به 10 سال حبس و همچنین جزای نقدی معادل مبلغ رشوه دریافتی، رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. و خبر دیگر این که سفیر ایران در بریتانیا میگوید موضوع آزادی نازنین زاغری به دلایل انسان دوستانه و فرزند کوچکی که او دارد در قوه قضاییه در حال بررسی است. حمید بعیدی نژاد جمعه شب در گفتگو با برنامه تلویزیونی نیوز نایت بی بی سی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که آیا میشود طی چند هفته منتظر آزادی خانم زاغری بود گفت نمیتواند در این خصوص مدت زمانی را اعلام کند. نوشین.
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. از آخرین تحولات مربوط به حمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه به تأسیسات تسلیحات شیمیایی سوریه خواهید شنید. کشاورزان اصفهانی باز هم در اعتراض به سیاست‌های آبرسانی به خیابان‌ها آمدند.
سیستم آبیاری ما با سیستم آبیاری زمان کوروش کبیر تفاوت نکرده.
دولت فروش ارز مستقیم در صرافی‌ها را ممنوع اعلام کرد.
مشکل اساسی در باز تاریخ صرافی نیست.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. تحولات و واکنش‌ها نسبت به حمله شامگاه گذشته سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه به تأسیسات شیمیایی در سوریه همچنان ادامه داره. همکارم بکتاش خمسه‌پور که این اخبار رو دنبال می‌کنه، اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هستش. بکتاش، از نشست فوق‌العاده شورای امنیت بگو که قرار بود به وقت ما ساعت 7:30 شروع بشه.
در نشست اضطراری شورای امنیت در مورد سوریه آنتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد نخست صحبت کرد و تاکید کرد که تحقیقات مستقل در مورد حمله هفته گذشته در دوما که زن آن می رود شیمیایی بوده باید انجام یابه و از حضور و آمادگی بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برای آغاز کارشان در سوریه گفت. پس از دبیر کل سازمان ملل سفیر روسیه واسیلی نبینزیا حمله به سوریه رو محکوم کرد و سوریه رو در خط مقدم نبرد با تروریسم خواند. او گفت ایالات متحده با حمله به سوریه فاجعه در سوریه را حتی وخیمتر کرده. نماینده روسیه در سازمان ملل گفت این حملات وقتی صورت گرفته که بازرسان منع سلاح‌های شیمیایی می‌رفتند تحقیقاتشون را آغاز کنند.
روسیه‌ای وایننگ اکسپرت побував на місці мнімого інциденту. Не обнаружили слідів применения хлору і другого отравляющего вещества.
Василий Небензі تاکید کرد که ماموران روسیه نشانه‌ای از گاز کلورین در دوما نیافتند. پس از صحبت‌های نماینده روسیه، نماینده آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی حملات شنبه رو، حملات سحرگاه امروز رو قانونی و متناسب دونست. گفتش پس از حمله به دوما یک هفته بوده که درباره اون حمله و حامیان حکومت اسد، روسیه و ایران گفتگو می‌کردند. نیکی هیلی تسلیحات شیمیایی رو تهدیدی برای همگان خوند. او گفت رژیم سوریه ایالات متحده رو وادار کرد تا دست به کار بشه. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت
We are prepared to sustain this if the Syrian regime is foolish enough.
نیکیلی گفت اگر رژیم سوریه آنقدر به گفته و نادان باشه که بخواد اراده اونها رو محک بزنه، آماده اند فشار بر سوریه رو حفظ کنند. نماینده آمریکا اظهار داشت استراتژی ایالات متحده در زمینه سوریه تغییر نکرده، گرچه گفت فرصت برای گفتگو جمعه شب، یعنی شب گذشته همزمان با آغاز حملات هوایی، پایان یافت. و پس از او نماینده بریتانیا و فرانسه هم صحبت کردن که البته فکر نمی‌کنم فرصت کافی داشته باشیم بخوایم صحبت‌های اونها رو هم بازگو کنیم.
بکتاش خیلی کوتاه بعد ازت بپرسم چون فرصتمون کمه، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو هم آیا نشستی داشته و
همینطور همزمان با نشست فوق‌العاده شورای امنیت ملل متحد که گویا همچنان جریان داره، در بروکسل دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ینس استولتنبری در پی نشست ناتو در یک کنفرانس خبری گفت همه متحدان ناتو حمایت کاملشون رو از اقدامات شب گذشته ابراز داشتند.
All NATO allies expressed their full support for the last night's actions, which was intended.
ینس استولتنبری هدف حملات رو تخریب قابلیت سلاح‌های شیمیایی رژیم سوریه عنوان کرد و جلوگیری از حملات شیمیایی دیگر علیه مردم سوریه. دبیر کل ناتو افسود ناتو قویان استفاده مکرر از سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم سوریه رو محکوم میکنه و به طور کلی ناتو به دنبال جلسه امروزش پشتیبانی قوی خودش رو همچون گذشته از اقدامات علیه بکارگیری اونچه که گفته میشه بکارگیری حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی است رو روش تاکید کرده.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار مربوط به نشست فوق‌العاده شورای امنیت و همینطور نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی. اما با هم بشنویم چند تا از تلفن‌ها و پیام‌های تلفنی شما عزیزان درباره همین موضوع.
دولت ایران و اون سید علی خامنه‌ای موقعی که بشار اسد مردم خودشو میکشه یک بار اعلام نکردن که این کارای بشار اسد جنایتکاران است. حالا دیشب که ترامپ حمله میکنه به اونا و سلاح‌های شیمیاییشون مراکزشو از بین میبره، این حرکت رو جنایتکارانه میدونن. اگر کسی سوریه رو بکوبه جنایتکاره، ولی اگر سوریه مردم خودش رو بکشه، آواره کنه، آتیش بزنه روشون، رو بچه های کوچیک بیگناه مواد شیمیایی بریزه، این جنایت نیست.
اگر آمریکا سال 68، منظور سالهای 67 68 که رژیم بعث صدام بمبای شیمیایی علیه نیروهای ایرانی، نیروهای کرد و حتی مردم خودش استفاده میکرد، اگر اون موقع آمریکا میامد و با صدام برخورد میکرد، الان میتونستیم باور کنیم که آمریکا با وسایل کشتار جمعی مثل بمبای شیمیایی مخالفه و به این صورت میخواد نشون بده این مخالفت خودش را. کاملا مشخصه که آمریکا از این ابزار دوگانه استفاده میکنه و کاملا مشخصه که دنبال یک بهانه بود که به رژیم اسد حمله کنه. ما با جنگ مخالفیم، هر طرف جنگ باشه باهاش با کشتار مخالفیم و اینو میخوام بگم که چه بسا احتمال داره که این بهانه‌ای که آمریکا نیاز داشت دوستاش براش فراهم کرده باشن، نه رژیم اسد.
آقای خامنه ای، جنایتکار اون کسی است که حق و پول این مملکت را میدهد به کشورهای یمن و سوریه و عراق. اون چه جنایتکار است که حق این مردم را به آنها میدهد و مردم خودش در فقر و فلاکت و گرسنگی به سر میبرند؟ اون شخص جنایتکار است. حالا هر کس است.
به نظر من حمله نظامی آمریکا و متحدینش به پایگاه رژیم دیکتاتوری بشار اسد کار بسیار به جا و مناسبی بود. اگر این حمله سوری نباشه و از قلب و روسی همه چی هماهنگ نشده باشه. ولی در کل به نظر من تا روزی که جمهوری اسلامی داخل کشور ایران حکومت میکنه و تا روزی که جمهوری اسلامی از بین نرفته باشه، اوضاع خاورمیانه آروم نمیشه، روز به روزم بدتر میشه. تنها با یک موضوع، با رفتن جمهوری اسلامی است که اوضاع خاورمیانه برای همیشه آروم میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کشاورزان و معترضان اصفهانی در واکنش به سخنان امام جمعه این شهر یک بار دیگر به خیابان ها رفتند و اعتراضشان را به کمبود آب برای چندمین روز متوالی نشان دادند. وضعیت آب کشاورزی اصفهان در شرایطی بحرانی است که برخی از مسئولان در بقیه استان‌ها و شهرها درباره کمبود آب آشامیدنی هشدار دادند. در این باره بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
با وجود واکنش تند امام جمعه اصفهان به کشاورزان معترض به نبود آب و پیگیر حقابه از زاینده رود برای کشت بهاره و سیاسی دانستن اعتراضان‌ها، خبرها آکیست استان اصفهان در حضور نیروهای امنیتی همچنان صحنه اعتراض به وضعیت آب است. در حالی که امام جمعه اصفهان گفته بود کسانی که آب را بهانه کردند به گفته او فتنه‌گرند و به دنبال آشوبند، اعتراض کشاورزان نه تنها خاموش نشد بلکه روز شنبه مدیر کل دفتر مدیریت بحران در وزارت نیرو اعلام کرد به علت اعتراض و مقابله جمعی از کشاورزان اصفهان از شب گذشته آب انتقالی از اصفهان به یزد قطع شده است. به گفته او آسیب‌های خط انتقال آب اصفهان به یزد روز بعد برطرف شده و آبگیری دوباره آغاز شده است. کشاورزان اصفهان پاسخ‌های امیدوارکننده نمایندهی در این مدت اعتراضشان به کم آبی دریافت نکردند. مثلا محسن مهرعلی‌زاده استاندار اصفهان در واکنش به این اعتراضها وضعیت کمبود آب در استان را فلج کننده توصیف کرده. او گفته تامین آب آشامیدنی 5,200,000 تن جمعیت در فصل گرم امسال در اصفهان به مرحله نگران کنندهی رسیده است. به گفته او منابع آبی استان اصفهان و میانگین ورودی سد زاینده رود به 1/3 سال قبل کاهش پیدا کرده است. آنطور که اسماعیل کهرم پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران میگوید این مشکل کشاورزان سال هاست که از همین زمین های کشاورزی آغاز شده است.
اینها رو خود ما به دست خودمون در استان اصفهان تولید کردیم. ما حدود 92% از مصرف آبمون به کشاورزی اختصاص داره. سیستم آبیاری ما با سیستم آبیاری زمان کوروش کبیر تفاوت نکرده. آب رو وارد کرج میکنیم، آبیاری کرتی و یا غرقابی. کرج رو پر از آب میکنیم، مقدار زیادش تخلیه میشه، مقداری میره پایین. در حالی که امروزه جهان به طرف استفاده از آبیاری های مدرن مانند بارانی و قطره‌ای و مهپاش رفته که در اونها در مصرف آب صرفه جویی میشه و بهره کشاورزی همون میزانی است که با آبیاری
به دست میاد. استان اصفهان تنها استانی نیست که وضعیت هشدار دهنده حتی برای آب آشامیدنی آن اعلام می شود. نماینده ایران شهر در مجلس گفته وضعیت خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان بسیار حاد است و تامین آب آشامیدنی مردم مشکل شده است. محمد نعیم امینی فرد از خشکی بیش از 1500 رشته قنات در این استان خبر داده و گفته 90% قنات ها خشک شدند. تشدید خشکسالی این منطقه با تغییرات اقلیمی همراه شده، اما با توجه به بهره برداری های بی رویه از آب های زیرزمینی برای بالا بردن سطح زیر کشت، فشار فراوانی را بر منابع آبی منطقه وارد کرده است. کشاورزان با مشکل شدید آب روبرو هستند و آنهایی هم که البته محصول آببری مثل هندوانه تولید کردند، شاهد خراب شدن روزانه محصولشان به دلیل کمبود کامیون برای حمل آنها هستند. کشت محصولات آببر دیگری مثل گندم و جو هم با دستبرد به سفره های آب زیرزمینی باعث غفلت از خشکیدگی تالاب هامون شده است. هامونی که آبش از هیرمند می آمد و هیرمندی که بالا دست آن در دست دولت افغانستان است و سال هاست که بحث بر سر حقابه ایران هنوز به جایی نرسیده است. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن.
بر اساس قراردادهایی که بین ایران و افغانستان هست، سهم ایران از رود هیرمند برای تالاب هامون هست 26 متر مکعب بر ثانیه. در دوره‌های گوناگونی که افغانستان پشت سر گذرونده، چه زمانی که از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بوده مثل اخیراً، چه زمانی که یک دولت مرکزی مقتدر حاکم نبوده، این حقابه ایران رعایت نشده هیچ وقت و در حال حاضر دلیل این میارن که خودمون با خشکسالی مواجهیم.
هشدارهای روزمره درباره آب آشامیدنی و کشاورزی پای وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو را به مجلس باز کرد. آنطور که بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید، کمیته بررسی شرایط ویژه و بحرانی آب در دولت تشکیل شده است.
تسهیل و به نوعی ساماندهی توزیع آب. بالاخره کشاورزان ما، مردم عزیز برای آب شرب و بخش صنعت ما دغدغه ها و نگرانی هایی دارند که قرار شد عزیزان ما این
اما این کمیته ها و عملکردهاشان هر چه که هست اثری بر هشدارهای بقیه استان ها در مورد کمبود آب آشامیدنی نداشته است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان اعلام کرده آبی برای شرب و استفاده مردم وجود ندارد، چه برسد به اینکه حقابه محیط زیست را مطالبه کنیم. به گفته او بارندگی ها نسبت به سال گذشته 80% کاهش داشته است، موضوعی که در بسیاری از استانهای ایران به صورت چشمگیری تکرار می شود. کاهش بارندگی، کمبود آب، وضعیت بحرانی آب و همچنان پایمردی و اصرار به همان روش های کشت سنتی آببر و البته مدیریت نامناسب منابع آب کشور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی ایران روز شنبه اعلام کرد که در حال حاضر هیچ گونه ارزی از سوی بانک مرکزی به بازار صرافی‌ها تزریق نمی‌شود و فعلا فروش ارز مستقیم توسط صرافی‌ها ممنوع است. تا کنون روال بر این بود که بانک مرکزی به طور روزانه یا چند روز در هفته ارز را از طریق صرافی‌های منتخب خود به بازار تزریق می‌کرد، همچنین بر اساس دستورالعمل جدید ارزی دولت ایران، شیوه کار صرافان تغییر کرده و آنها اجازه خرید و فروش اسکناس ارزی یا صدور حواله‌های ارزی را ندارند. در همین زمینه رضا جمالی گفتگویی داشته با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، و ابتدا ارزیابی او را از این تصمیم بانک مرکزی ایران جویا شده.
قیمت وقتی مطرحه که بازاری وجود داشته باشه، وقتی بازار تعطیله قیمت وجود نداره، اون که پدید میاد بازار سیاهه. علت کاملا روشنه. اولا قیمت که دولت اعلام کرده قیمت درستی نیست، قیمت واقعی نیست، یعنی امروز در حدود 5000 تومان و به بالا میتونه قیمت دلار برای تومان بشه. هر قیمتی پایین‌تر از این قطعاً تقاضای زیادی رو برمی‌انگیزونه برای خرید. اینم در شرایطی است که دولت امکان عرضه ارز لازم به بازار داشته باشه. اگر نداشته باشه هر قیمتی که اعلام می‌کنه بی‌معناست. به این ترتیب اقدامی که دولت اخیراً کرده عملاً به معنی تعطیل کردن بازار و فرستادن تقاضا به زیر بازار. عمده ترین تقاضا برای ارز از سوی کسانی است که میخوان سرمایه خودشون رو به بیرون ببرن. در نتیجه برای فرار سرمایه علل سیاسی امنیتی وجود داره. در نتیجه بدون حل این مسائل دلار همینطوری مسئله اداری باقی خواهد موند.
آقای منصور، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده که شیوه کار صرافان عوض شده و اجازه خرید و فروش و صدور حواله ارزی هم ندارند. باز تعریف کار صرافی در ایران چه پیامدهایی رو برای بازار ارز در پی خواهد داشت؟
مقولات ضمن اینکه ظاهرا معنی داره بی‌معناست. ما در ایران بازار ارز نداریم، یعنی بازار ارزی که در دست بازار و بخش خصوصی باشه نداریم. در نتیجه عرضه کننده ارز به صورت 80-90% بانک مرکزی است. به این ترتیب بانک مرکزی انحصار عرضه ارز به بازار رو داره. صرافیان که از طرف بانک مرکزی 10-12 تا جواز دارند، پول را از اون میگیرن برای مردم با قیمتایی که ایشون اعلام کرده میفروشن. به این ترتیب بازتعریفش به چمنه معلوم نیست. در تمامی دنیایی که در اونجا مسئله ارز به این معنا وجود نداره، اینی که در اونجا بازار آزاد گسترده وجود داره مثل همه کالاها. شما در هر کدوم این کشورهای آزاد و بدون مسئله میتونید ارز رو از هر بانکی، از هر صرافی، از هر بخش خصوصی خرید کنید. چنین چیزی در ایران وجود نداره. علت چمین است که میان ارزی که شما از بانک میخرید و ارزی که از صرافی میخرید تفاوتی وجود نداره. تفاوت اگر هست در بازار رقابتی به اندازه چند دهم یک صدم میتونه وجود داشته باشه، و الا در بازار رقابتی نازود تعدیل میشه. به این ترتیب مشکل اساسی در باز تعریف صرافی نیست، بلکه این است که مشکل ارز در ایران وقتی حل میشود که اولا قیمت ارز واقعی باشه، وانگهی بخش آزادی هم در بخش خصوصی حضور داشته باشه که به صورت رقابتی بتونه با بانکی که به دولت مربوطند عمل بکنه.
آقای منصور، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این هست که تصمیم دولت به تعلیق و ممنوعیت خرید و فروش آزاد ارز در بازار به خاطر این هست که بتونه جلوی شوک احتمالی از خروج آمریکا از برجام رو بگیره که ممکن هست که بر بازار ارز ایران تأثیر بذاره. اگر این تصمیم رو درست بدونیم چقدر میتونه مؤثر باشه برای جلوگیری از شوک به بازار ارز در صورت خروج آمریکا از برجام؟
شوک در دست دولت ایران نیست، شوک در دست این است که دولت آمریکا چه تصمیمی بگیره. در این صورت چنین شوکی پدید خواهد اومد. وقتی این شوک واقعیت پیدا بکنه، طبیعی است که نگرانی از ارزش پول ملی کمتر خواهد شد، از گرانی ارز بیشتر خواهد شد و تقاضا برش افزایش پیدا خواهد کرد. جلوی این رو چگونه میشود گرفت؟ دولت عملاً راهی که در پیش گرفته تعطیل کردن بازاره، و چون بازار عرضه کننده اساسیش خود دولت هست، خب جلوی این رو میگیره. ولی آیا این جلوی بازار سیاه ارز رو میگیره یا نه؟ خب در اینجا یه سری نیازمندی های بسیار موجه وجود داره برای مردمی که نیاز به ارز دارن، برای خرید داروشون، برای خانواده هایی که میخوان برای بچه های دانششون پول بفرستن، برای مسافرانی که به خارج میرن. اینا هزینه های جاری و ضروره. ولی عمده تقاضایی که در ایران امروز وجود داره اینا نیست، بلکه اون فرار سرمایه است که طی یک سال گذشته طبق بیانات مسئولان از 30 میلیارد دلار فراتر رفته، و این علل سیاسی و امنیتی و در واقع از میان رفتن اعتماد به ارزش پول ملی است.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنید با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
روز شنبه میلوش فورمن، سینماگری نامدار از نسل سینماگران مؤلف سینمای آمریکا در قرن 20 درگذشت. کارگردانی که ده ها جایزه مهم جهانی از جمله اسکار، کن و برلین برای فیلمهایش دریافت کرد و بر سینماگران بعد از خود هم تأثیر بسیاری گذاشت. میلوش فورمن برای فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته یا همون دیوانه از قفس پرید در میان نسلی از سینما دوستان ایران هم مشهور و محبوب هستش. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهداد قاسمفر.
یان توماش فورمان یا آنگونه که بعد از مهاجرتش به ایالات متحده مشهور شد، میلوش فورمان، سینماگر مؤلف و نامدار قرن 20 در سن 86 سالگی چشم از جهان فرو بست. فورمن در اواخر دهه 60 میلادی و اندکی پیش از آنکه تانک‌های شوروی پراگ، پایتخت چکسلواکی را تسخیر کنند، از کشورش به فرانسه مهاجرت کرد. همچون بسیاری از روشنفکران سرشناس دیگر کشورش از جمله میلان کوندرا، رمان نویس نامدار که منتقد حکومت کمونیستی وقت بودند. کمی بعد اروپا را به مقصد ایالات متحده ترک کرد و تا پایان عمر آنجا ماند. میلوش فورمن اگرچه در کشور خودش نیز صاحب سبک بود و یکی از سینماگران مشهور به موج نو، اما روند جهانی شدنش را از سینمای آمریکا آغاز کرد که حاصل آن آثار درخشانی چون پرواز بر فراز آشیانه فاخته، مردم علیه لری فلینت و آمادئوس بود. امیر عزتی منتقد فیلم ساکن فنلاند درباره دوره نخست و پیش از مهاجرت فورمن میگوید:
میلوش فورمن مهمترین فیلمساز موج نوی سینمای چکسلواکیه که بعد از دوره در واقع آزادی‌های خلاقانه‌ای که با ترغیب کنگره حزبی 1962 به وجود اومد پا به عرصه گذاشت. هنرمندای اون دوره می‌خواستن پویایی و غنای درونی زندگی رو نشون بدن و میلوش فورمن در این زمینه با همون چند تا فیلمی که تو همین دوره ساخت، از جمله عشق‌های یک بلوند و فیلم مجلس رقص آتش نشان‌ها، نشون داد که با بقیه تفاوت داره. فورمن تو این دوره شیفته مضمون عشق دوره جوانی و تأثیر اون رو نسل‌های مسن‌تر بود، یعنی همین اختلافی که در واقع نسل‌های جدید با پدران کمونیست خودشون داشتن و همین آزادی‌ها باعث شد که اینها رو به شکلی خیلی تنظامی توی فیلم‌هاش نشون بده.
میلوش فورمن به عنوان سینماگری مهاجر توانست با آثارش نگاهی منتقدانه به ساختار جامعه آمریکا در دهه 70 ارائه دهد که به شدت از سوی منتقدان مورد استقبال واقع شد. او پس از سالها زندگی در ایالات متحده در سال 1983 به کشورش که هنوز زیر سلطه حکومت کمونیستی بود سفر کرد و در آنجا فیلم آمادئوس درباره موزارت، موسیقیدان اتریشی را ساخت که در 11 رشته نامزد جایزه اسکار شد و نهایتاً 8 جایزه از جمله بهترین کارگردانی را کسب کرد. امیر عزتی درباره دوران دوم سینمای میلوش فورمن در آمریکا چنین میگوید:
فورمن میشه گفت موفق ترین فیلمساز مهاجر توی هالیوود هم هست به نوعی، با وجود که فیلم اولش بعد از مهاجرت به آمریکا به نام برهنه شدن به شکلی خیلی سخت ترد میشه و عملا انتخاب خودش رو برای کارگردانی فیلم دیوانه از قفس پرید یا پرواز بر فراز تیمارستان مولود این میدونه که قیمتی که پیشنهاد شده بود برای کارگردانی این از طرف این یا مدیر برنامه‌هاش برای تهیه کننده جذاب‌تر بود، ولی این آدم تونست بعد از چند سال بیکاری توی این فیلم خودش رو نشون بده، شهرت خودش رو به دست بیاره و حتی شهرتی جهانی کسب کنه. فورمن برای یه کارنامه 14 تعداد فیلم زیادی نداره، ولی هر کدوم اینها یک حادثه است. از جمله اولین فیلم مهمش که 5 جایزه اصلی اسکار رو میبره و بعد این اتفاق با فیلم آمادئوس تکرار میشه. میلوش فورمن پرواز بر فراز آشیانه فاخته به نظر من مهمترین فیلم کارنامه میلوش فورمن هست، به خاطر بررسی که از ساختارهای قدرت در سازمانها نشون میده و این تو همه جای دنیا اتفاق میتونه بیفته و شخصیتهایی که این آدم خلق کرده عملا در تمام جوامع پیدا میشن، از جمله پرستار رچت که توی این فیلم مظهر بروکراسی سردیه که ظاهر انسان دوستانه هم داره و به زور میخواد همه رو روانه بهش کنه یا حالشون رو در واقع خوب کنه. میکنه. این اتفاق تو فیلم های بعدی هم تکرار میشه، از جمله آخرین فیلمش اشباح گویا که به نظر من مهمترین فیلم پایانی در واقع فورمن هم هست، اسپانیای دوره تفتیش عقاید رو نشون میده و اتفاقاتی که برای آدم ها میفته.
میلوش فورمن جوایز بسیار مهم دیگری هم چون جایزه بزرگ فستیوال کن برای فرار از خانه در 1971 و جوایز دیگری از جشنواره های برلین، بفتا، گلدن گلوب، سزار و آکادمی فیلم اروپا در سالهای مختلف دریافت کرده است. سینماگری که شاید تنها با همان اثر درخشان دهه 70ش پرواز بر فراز آشیانه فاخته همزمان در ذهن عوام و خواص سینما دوست ماندگار و محبوب شده بود.
گزارش مهداد قاسمفر رو میشنیدید. به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید. یادتون نره با ما تماس بگیرید به این شماره 2042 02 21 12 21 12.